بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مصداق ششم ظاهرا بود که ما يعد زينتا، اونی که زینت به حساب بیاد، آیا اینا هم جزء موارد معونه حساب میشن یا نه. مسئله دومش باقی موند، مسئله دوم در اینجا که عنوان 47 بود، سوال 47 بود، استعمال اوانی مختصه که اختصاص داره به استفاده اونها در آشپزخونه به عنوان زینت. الاوان المعدل الطعام و شراب، المعدت للطعام و الشراب از استعملت لزینه فقط، و هل یعد هازا استعمالا مسقطن للخمس. ببینین، متعارف بوده این تو خونه ها بوفه میذاشتن و ظرف های آشپزخونه و چینی ها رو میشیندن تو اونجا، این ظرف های خاص گرون قیمت رو میشیندن تو اونجا. اینا مهیا شده بوده برای چی؟ برای طعام، برای نوشیدن آب، پارچ و اینا رو میذاشتن اونجا. اما این الان زینتی گذاشتن تو اون ویترین، میرن یه ویترین میخرن و اینا رو میشینن تو اونجا. میخوان اینو بپرسن، این که اینجا الان اینا رو چیدن جنبه زینتی داره؟ هر کی اومد تو خونه به جای اینکه دیگه تابلو بخرن، گل و نمیدونم جوشو بخرن، این خود ظرفا گل داره بود، یه بوفه هم گذاشتن و اونم مثل قاب عکس شده و این ظرفا هم چیدن تو اونجا. میگن همین استفاده زینتی که دارن الان انجام میدن، این مسقط خمس است که اگه خدای نکرده این تو سر سال استفاده نکرد، خواست این دست ظرفاش دست نخورده بمونه، آیا میشه ما بگیم خمس تعلق نمیگیره؟ یه مسئله من قبلا از آقای خویی عرض کردم، ببینید مثل این ظروفی که معمولا مورد احتیاجه، اگر این صرف جویی کنه این ظرفا رو به کار نگیره، یه بار مصرف استفاده کنه، از همون چند تا ظرف استفاده بکنه، از این استفاده نکنه، اما نبودن این ظرفا نقص به حساب بیاد، ولو اصلا برای زینت هم استفاده نشده باشه، دو کارتون هم گذاشته باشه، آقای خویی میفرمودن خمس نمیگیره، یادتونه که این حرف آقای خویی فرمودن. اینجا تازه استفاده زینت رو گذاشته، منتها این میخواد از همون استفاده زینت چیه بگیم به عنوان زینت استفاده شده. پس خود همین ما میایم میگیم که دیگه خمسی بهش تعلق پیدا نمی کنه. این میخواد این جنبه رو بیاد مطرح بکنه. سلام علیکم یا کم نام نرسم. اینو میخواد به این جنبش بگه. تو اینجا چند نظره؟ یه جا همون نظر آقای خوییه که تو این ظروفه که اگر از اون چیزایی که عدمش نقصه و وجودش متعارفه این معونه است و خمس نداره، اصلا کاری به اون جنبه زینتش نداریم. اینجا میگفت آیا خود این زینت استعمال مسقط خمس هست یا نه؟ ایشون میگه اصلا خمس نداره. حالا کاری به این نداشته باشین که زینت استعمال حساب بشه یا نشه. همین که به قول آقای خویی، همین که ولو استعمال نکرده این خانم، ظرف تو سر سال استفاده نکرده، اما اگر از اون چیزایی که یعد و عدمها نقصن و وجودها متعارفن فی المقام، وجودش متعارفه، باید بوده باشه حتما، این از معونه حساب میشه، خمس داره. این نظر آقای خویی که بسیار خوب و عالی. این نسبت به اینجا. مرحوم آقای تبریزی میفرمان که احوت تخمیسه الا این که در بعضی از ایام سال ولو بسیار کم هم که شده استعمال بشه. یعنی این لباس مثلا فرض کنید یه دو بار مهمون بهش خورد، اینا رو از این ویترین در آورد استفاده کرد، اون موقع دیگه خمس نداره. اگر استفاده به هیچ وجه نکرده آقای خویی احتیاط داره، آقای تبریزی احتیاط داره، مثل آقای خویی فهمیدن خمس نداره این ظروفی که استعمال نشده، اما ایشون میگن احتیاط. نسبت به این که زینت چی به عنوان زینت استعمال شده، نسبت به این الان جوابی ایشون ندادن. میگم نسبت به مسئله استعمالش، یعنی حسابش نکردن و صرفا استعمال همون استعمال خود ظروف حساب کردن، منتها اینجا هم میفرمان که خلاصه خمسش میشه علل احوت، الا اینکه استعمال بکنه برای مهمونش مثلا یا برای ظرف غذاخوری استفادهش کنه. ما هم همون بیان رو داریم که خمس اینجا واجب نیست وقتی مناسب با شأنش باشه یا زائد بر متعارف نباشه. گفتیم هر دو تا قید رو بعد بزنیم، چون هر دو معونه عرفی است، زائد بر شن نبوده باشه، زائد بر متعارف نبوده باشه. اگر اینجور هست خلاصه اشکالی نداره، خمس بهش تعلق پیدا نمی کنه، هم که مناسب با شن باشه زائد بر متعارف نباشه. مسئله بعدی هم هستش مربوط به اکثار ملابس و ذهب، که بعضی از خانوما من عادات نسائنا الاکثار من الملابس و به حسب المدیلات، مدلای مختلف لباسایی که هست لباسای مدلای مختلف میخرن، زیادی میخرن به قول ایشون، و طلاهای برای زینت زیاد میخرن، کذالک اکثار من الحلی الذهبیه، فهل یجب علیهن تخمیس هذه الاشیاء. معلومه اینجا جواب آقای سیستانیه، مع عدم زیادتها الا ما هو لائق به شأنهن. آقای سیستانی جوابی که دارن اینه که اگر از اون چی که لائق به شأنشون بیشتر نبوده باشه، اینجا خمس برش واجب نیست، اگه بیشتر باشه بله خمس واجبه. ما هم باز دوباره با همون قید میگیم، اینجا هم باید با همون قید جواب داده باشه دیگه، جوابی از مبنای آقای خویی میشه بگیم از مرحوم آقای خویی، ولی کن دیگه همین جواب ایشون مسئله دیگه کافیه. میگیم خمس در ملابس و این طلاهای زینتی که خانوما دارن واجب نیست، در فرضی که مناسب باشه انشون باشه یا زاده بر متعارف نبوده باشه. من تا اینجا فقط اینو باید بزنیم قید بکنید اون ذهبی که زینت برای نسائه، و الا تو اون چیزی که مسکوکات اینجور چیزا بوده باشه که خب خمسش جداست، اون خمس داره. این مصداق ششم که چیزای زینتی بود تمام شد. مصداق هفتم اونایی که جمع میشه، اونایی که مثلا اقتناعش میکنن برای اینکه مثل مجموعه ای درست بکنن، مثلا آلبومی درست میکنن، کلکسیونی درست میکنن، از تمر، از نمیدونم سکه های باطله سابق، پول کلکسیون پولی درست میکنن بعضیا، کلکسیون تمر، این یکی از چیزاست که این آلبومی درست میکنن. شراء و توابع و المسکوکات، مثلا سکه هایی که تاریخیه، اینا رو میان به عنوان خلاصه آلبوم درست میکنن. البعض یجمع و اشیاء فی الواقع اما انها لا مالیت لها او ان قیمتها یسیره و یشترونها به مبالغ طائله و یدخرونها، مثل چی؟ که توابع الباطل، اصلا این تمرایی که اصلا باطل شده، یا مسکوکا که سلاطین سابقه و غیرها، فافیزو علینا هل یتعلق به هل خمس، آیا خمس بهشون تعلق میگیره؟ و هل یکون ذلک به قیمت الواقعی و به قیمت شرائها. ببینید جواب آقای خویو و جواب اعازمو ببینیم چی میفرمان. مرحوم آقای خویی تو جواب این مسئله میفرمان اذا کان امتلاکها من الشؤون العرفیه للمالک تکون به حکم المعونه، اگر شؤون عرفیش باشه به حکم معونه است. اگه اینو از ارباح داخل سال خریده خمس بهش تعلق نمیگیره. و این کانت لیست من شؤونه فانشتری، اگر از شؤونش نیست، این به فرضی که از شؤونش باشه، اگه امتلاکش از شؤون عرفیه بوده باشه به حکم معون است. پس اگر از ارباح سال بوده باشه خمس بهش نمیگیره. و این کانت لیست من شؤونهی، اگر از شؤونش نیست، اگر به ارباح اثناء سنه خریده یتعلق به الخمس به قیمت الفعلیه، اگر از درآمدهای امسال رفتم خریدم زائد بر شنم هست، تو فرض قبلی که مطابق شنم بود خمس نداشت، اما اینی که زائد بر شنمه از درآمد امسال خریدم، میفهمن جا خمس بهش تعلق میگیره به خود اینا به قیمت فعلیش. چرا؟ چون به اینش تعلق گرفته. ممکنه قیمتی که من اینو خریدم مثلا خیلی کم بوده، مثلا فرض کنید که اون زمانم 20,000 تومن دادم خریدم، الان 10 میلیون تومن ارزش داره، 100 میلیون تومن بعضی از این کلکسیون ارزش داره، قدیما به قیمت خیلی رخیصی من خریده بودم. آی خویم فهمن اگر از درآمد سال خریده یتعلق به هل خمس به قیمت هل فعلیه. چرا؟ چون خمس رفته رو عینش، چون به عینش خمس تعلق گرفته، هر وقت شما خواستی بدی به قیمت فعلیش بعد بدید. اما اگر خریده باشین به مال مزد علیه سنه یجب علیه تخمیسه به تلک القیمه، اما اگر نه پول سال برش گذشته بود، همون قیمت پول رو به عنوان خمس باید بدید دیگه، خمس اون توابع نباید بدید. این بعضی ایراد میگیرن به این حرف، یعنی اگر من معصیت کردم، بعضی واقعا وای میشدن ایراد میگرفتن از اهل سوق بازاریا، گفتن یعنی اگر من معصیت کنم خمس رو ندم، با پول خمس نداده بیام یه چیزو بخرم، 20,000 تومان خریدم، شما میگی 4,000 تومان خمس بده. اما اگر من معصیت نکرده باشم، خمس مالمو داده باشم، با پود اون پودی که برای خرید اینجا انجام دادم با پول ارباب مکاسب همون سالم بوده، حالا این کلکسیونه شده 100 میلیون، شما میگم 20 میلیون خمس بده. یعنی کسی که وظیفه‌شو انجام میده اون یاد خمسو میخواد ادا بکنه، چطور رو باید به قیمت فعلیه بده؟ خب میگیم طبیعتاً چون با ارباب مکاسب خریده به قیمت فعلیشه. میگن اونجا چرا؟ اونجا خویی نکه میگن به خود پول خمس گرفته. شما خمس پول رو که دادی چی میشه؟ خمس پول رو که دادی شما پولت دیگه میشه مخمس، با پول مخمس اومدی اینو خریدی دیگه خمس نمیخواد. خمس پول رو نمیان به روز حساب کنن، میگن به همون قیمت یوم الشرا، میگن به همون قیمت یوم الشرا، به تلکل قیمت. ظاهرش اینه که به همون قیمت یوم الشرا، صحیح؟ ظاهرش قیمت یوم الشرا. تو فتوای بعض الاساطین هم همین بود قبلا، تو بحث همون مسکن که صحبت میکردیم، پولی که خمس نداده بود میمدن رو قیمت یوم الشرا میزدن. این حرف ما رو مبنای خدای خویی قبول نداریم، رو مبنای خدای خویی ها. حالا مثلا اینو بگم، یعنی جوابهای خویی، فتوای خویی چیز دیگه است. چرا اینجا به فرمان از اشتوریت به مال مزد علیه سنه یجب علیه تخمیس و به تلک القیمه، به همون قیمت یوم الشرا؟ این فتوای خویی به نظرتون درست هست یا نه؟ فتوای خویی درست نیست، جوابهای خویی هم فتوای خویی جوابی نیست. چرا؟ چون آقای خویی تو خمس، تو بحث تحلیل خمس، مگه نیومدن از اونجا استفاده کردن که اگه پولت خمس بهش گرفته بود اومدی تو خرید و فروش استفاده کردی، خمس منتقل به عوض میشه اگر عوض داشته باشه، مگه نفرمودن؟ ابن ادریس اصلا اول میگفت میره رو ذمه، درسته نه؟ ابن ادریس میگفت میره رو ذمه، آقای خویی فهمیدن منتقل به عوض میشه اگه عوض نداشته باشه میره رو ذمه، درسته نه؟ فهمودن آقای خویی یا نه؟ شما با پولی که مزد علیه سنه رفتی خریدی، با پولی که مزد علیه سنه رفتی خریدی، یجب علیه تخمیسه، اما نه به قیمت فعلیه، دارن میگن به تلکل قیمه، به همون قیمتی که شما خریدی منظورشونه. بعض الاساطین هم همینو فهمودن، اگر اینجا به تلکل قیمه یعنی به قیمت فعلیه میخواستیم بگیم که فرقی بین صورت اول و دوم نبود، ظاهرشون اینه که به همون قیمتی که خریدی خمس، به همون همون قیمتی، همون مقداری که خمس به گردنت بوده، همون رو بده اشکال نداره. میگیم نه، معنی نداره. چطور شما وقتی که این زائد بر زندگیتون بود، زائد بر زندگیتون بود، وقتی که اینو رفتین خریدین با ارباح مکاسبتون، بعد سر سال به خود این کلکسیون شما خمس گرفت، الان هم 100 میلیونه بعد به قیمت فعلی بدین، وقتی با پول خمس ندادم خریدین، خمس منتقل میشه از اون پول خمس نداده به چی؟ به بدلش، به عوضش. عوضش میشه همینجا، فرق نمیکنه. تو اینجا هم بعد به خود این کلکسیون خمس تعلق بگیره. وقتی به کلکسیون خمس تعلق گرفت بعد به قیمت فعلی بدین، نه به اون قیمتی که مشترا. خمس منتقل شد تو عین، از پول منتقل شد به، لذا رو مبنای خدای خویی حرف درست نیست، رو ابنای خودشون از من. الان هم این تعبیر بعض الاساطین هم از ایشون گرفتن، منتها یه قید اضافه کردن. قیدی که اضافه کردن اینه، میفرمان مثلا تو بحث خونه، میفرمان یادتون باشه تو بحث خونه مفصل عرض کردیم، میفرمان یکی میاد خمس باهاتون حساب میکنه، بعضی از موارد میگه من پودی که خمسشو نداده بودم و در این خونه برای این خونه خرج کردم، دادم بر خرید خونه. میگفتن مثلا چند درصدشو مثلا بپرسیم، میگه من یه دونگه از پول خونه رو از پولی دادم، یه دونگه پول خونه رو از پولی دادم که خمس بهش گرفته بوده، سال برش گذشته بود. ایشون میفهمن یه دونگه همون پول ازش بگیری، به همون پوله، مثلا پوله چقدر بوده، الان خونش مثلا 10 میلیارده، این خونه رو اون موقع 12 میلیون خریده، واقعا همینجوره دیگه. وقتی یه دونگش میشه مثلا 2 میلیون، این 2 میلیون خمس نداده رو آورده بوده برای این خونه داده بوده. شما فرضاً 2 میلیون چقدر خمسشه؟ 400 تومن، همون 400 رو بگیریم برای این یه دونگ 10 میلیارد 400 بگیریم. این مبنا جور نیست رو مبنای خویی. آی خویی اینجا یه چیزی تو ثواب استفتا فرمودن رو مبنای خودشون درست نیست. بعد حالا ایشون یه چیزی به اساتین اضافه میکردن، میفرمودن حالا این 2 میلیون اونجا 400 میلیونی که شما میخوای الان خمسشو محاسبه بکنی برای یه دونگ خونه، این 400 میلیون رو نسبت به پول اون زمان چون با پول این زمان اختلاف فاحش پیدا کرده احوت مصالح است. یعنی الان میخواستی بیای این خونه رو که مثلا 10 میلیارد قیمت چیه یه دونگش رو بخوای حساب بکنی، یه 300 خورده میلیون بعد خمس میدادی. 10 میلیارد یه دونگش میشه مثلا یه ذره کمتره 2 میلیارد، خمسش میشه 300 خورده میلیون. 300 خورده میلیون خمسش. شما با 400 تومن میخوای 300 خورده میلیون، با 400000 تومن یعنی کمتر 1 میلیون شما میخوای حلش کنی. 300 خورده میلیون خمسش میشه. خب اختلاف قیمت تفاوت قیمت فاحشه. فتوا هم نمیدن ایشون، احتیاط وجوبی داشتن. احوت در جایی که یه هم چیزیه مصالحه است، یا تعبیر خلاصه گفتن احتیاطاً تورم خمسش محاسبه بشه. قبلنا که اینو عوض کردن دیگه، فهمیدن خمس محاسبه نشه، تورم محاسبه نشه. اما نسبت به این اختلاف فاحشی که اینجا داره الان پیدا کرده، فهمیدن احوت مصالحه است. حالا احوت مصالحه رو چیکار میکنن؟ معمولاً احوت مصالحه، ببینید مصالحه ما یه جا که میایم میگیم قانون مصالحه معمولا اینه که یه جوری بوده باشه که با همدیگه صلح کنیم، یه جوری اون راضی بشه من راضی بشم. توی این موارد احوت مصالحه اوشون تنصیف رو میگن، یعنی مثلا تفاوت قیمتش مثلا خودش میشه 300 خورده میلیون، مثلا 350 میلیون میگن نصفشو بده. تو مصالحه هم تنصیف میکنن. حالا این یه بحث جداییه، نمیخوام وارد این بحث بشم که توی مصالحه. اما ما اصلا میخوایم بگیم اصلا این قضیه نیست، نه اون فتوای خویی، نه با این تعلیقه‌ای که بعض الاساتین زدن به احوت مصالحه در این موارد، بلکه تو این جور موارد ما به نظر میگیم خمس منتقل میشه به خود این، خود این بعد خمس داده بشه، یعنی 300 خود این میگیم بعد خمس محاسبه بشه، خود اون پول منتقل به ذمه خمسش نشده. اگه هم شده بود بعد به روز محاسبه میشد، نه از اون احوت مصالحه. احوت هم نیست واقعا، خمسی که تو ذمه شماست بعد به روز محاسبه بشه. ما میگیم به معیار طلا، چون پول به طلا تفسیر شده بوده، اینو مفصل قبل بحث کردیم، به قیمت روز طلا بعد محاسبه کنی. یعنی بگید اگر خواستید اینجوری حساب بکنید و اگر به ذمه‌تون رفته بود، که اینجا تو ذمه نرفته، اما بر فرض 400 میلیون خمسش رفته بود رو ذمه، 400000 تومان رفته رو ذمه، بعد میدیدید طلا به ذمه 400000 تومان چقدر طلا میشد، به همون مقدار طلا قیمت رو حساب میکردید، بعد همون مقدار رو میدادید، نه ممان مصالحه نصفشو بدید، واقعا مدیونی، چون این پول معادله چقدر طلا ارزش داشت، به همون مقدار طلا که ارزش داشت الان محاسبه کنی، همین الان به همون مقدار بدی. قانونش اینه. یعنی اگر یه چیزی رفت رو ذمه، با اینجا تو ذمه نرفته، اما اگر چیزی رفت رو ذمه قانونش چیه؟ به طلبه این بحثی که الان میگن تورم بانک مرکزی، یادتون باشه اونجا بگفتیم اصلا این حساب نکنیم، میزان تورم بانک مرکزی اعتبار نداره، این مال همه کالاهاست، غلط هم هست، محاسبه هاشون هم مورد پذیرش نیست، تورم بر الان اساس چند صد نو کالا میان این کار رو میکنن، مورد پذیرش هم نیست. نه، معیار طلاست. آقای سیستانی هم یه جا دارن معیار طلا یا ارز بگیرید تو محاسبه قیمت، اینو ایشون هم دارن یه جا، ما همون طلاشو میگیریم، ارزش هم بلاک نیست، همون طلا، چون پولو به پشتوانه طلا چاپ کردن، قانونیش هم همین بد بوده باشه، با الان که غیر اینو دارن میگن تورم بانک مرکزی، غیر قانونیشه با طبق قانون، الان تا قانونیش کردن، اون موقع که اینا رو میگفتن غیر قانونیش بود. حالا اینا رو دیگه مفصل تو بحث اقتصاد عرض کردیم. این نسبت به جواب آقای خویی. جواب بعض الاکابر هم اینه، جمع التوابع به غرض اغلایی لا اشکال فی، ولیکن یحسن الاجتناب عن صرف المال فی تلک الامور، و علی ای حال ان اشتریت من ارباح مکاسب السنویه و کانت زائده تن علی شؤون الشخصیه المطالبه فیتعلق بها الخمس و الا فلا خمس فیها، اگه زائده بر شؤون شخصیش خمس میگیره دیگه، تو کیفیتش بحث نکردن، ما این ایراد و سوالی که داشتیم تو کیفیتشه. اینا نظریه اولا، چه نظریه مرموهای خویی، چه بعض الاکابر، تفصیل بین شأن عرفی مالک و عدم شأن عرفی مالکه. اگه شأن عرفی مالک بوده باشه خلاصه خمس نداره، این فیو خمسش تو عنوان باید فقط عوض بشه، ظاهرا شأن عرفی مالک اگر بوده باشه خمس ندارد، فلا خمسه، و عدمهی فیخمس. اینو بعدن اصلاحش بکنیم. شأن عرفی مالک اگر بوده باشه لا خم فلا خمسه، اما زائده بر شأن و زائده بر شأن عرفی اینجا فیخمس. تو عنوان اشتباه عنوان خودش. نظریه دوم چهار تا صورت آوردن آقای تبریزی. آقای تبریزی یکی این که میگن شراء این توابع برای ادخار بوده باشه نه برای بی، قصد بی نداشته، قصد داشته که ذخیره کنه. این جواب آقای تبریزیه. اینجا اگر به مالی خریده که اشتراها به مال انقضا علیه الحول فیخمس به قیمت الشراء، اگه اینو خریده به یک مالی که سال برش گذشته، اینجا فرمودن به قیمت شراء دوباره خمسشو بده. باز دوباره همین شده که دوباره ایرادشو عرض کردیم. دوباره آقای تبریزی مثل جوابای خویی اومدن، یعنی جوابای خویی دیدن مثل همون یخمس به قیمت شراء زدن. چرا به قیمت شراء؟ چون انقضا علیه الحول، میخوان خمس همون پول داده بشه. حالا باز بعض الاساطین اینو میفرمودن که یه مصالحه ای هم بشه نسبت به این احتیاط مصالحه ای بشه، ایشون اینجا اینم ندارن این مصالحه رو. این جواب مورد قبول نیست. اینجا حالا مبنا میگم، مبنا ما میگیم مبنای مبنا آقای خویی منتقل میشه به خود همون توابع. حالا و اینش اگر خرید شراء این توابع برای ادخار باشه، ها اذا کان البدل ينتقل الى البدل، لولا البدل ينتقل الى الذمه. مثلا اني اذا احتجت شيئا لشخص اخر صحيح، وتعلق الخمس قبلا بهذا الشيء صحيح، هنا ينتقل الى الذمه لانه لا بدل له، اعطيته بعنوان الهبه، هنا ينتقل الى الذمه صحيح. هنا ايضا نحن قلنا اذا انتقل الخمس الى الذمه لا بد من محاسبته مع معيار الذهب، معیار ذهبی. یعنی مثلا اونجا ما بگیم 400 هزار تومان چقدر طلا میشد، با همون معیار ما چیکار میکنیم ببینیم چند گرم طلا میشد، همون مقدار ما مدیونیم. خدا فی ما ایضا تقل الا ذمه، ولکن فی مفروض الکلام یقول اذا اشتریت به هذا المال هذه التوابع صحیح به هذا المال ينتقل الخمس الى البدل، البدل نفس هذا التوابع اذا انت ولا الخمس الا لا بد من التخميس بالقيمه الفعليه لا بقيمه الشراء.
لا يكون بحكم
اتلاف هذا المال، لا اتلاف، ليس اتلافا، انتقال. هذا المال انتقل الى البائع صحيح، اني اشتريت من البائع، نفس فتوى السيد الخوي يقول انتقل المال الى البائع وبعوز المال اخذت هذه التوابع صحيح، اذا اخذت التوابع من هذا البائع، التوابع بدل المال. السيد الخوي يقول ينتقل الى البدل الى العوز، فيما اذا لم يكن هناك عوز ينتقل الى الذمه، هناك عوز موجود صحيح.
حتى لو كان الى العوز يعني الضمان يكون منذ اول يوم او في يوم بعد سنه مثلا، الضمان الذي يجب عليه وهو دفع الخمس من أول يوم انتقل له هذا المال.
خب يعني الضمان بالنسبة إلى الخمس، ها خب صحيح، هو ضامن للخمس صحيح، ولكن انتقل إلى هذا الشيء، يعني كأنه لم يخمس، يعني كأنه هذا المال غير، يعني تعلق به الخمس، تعلق الخمس بهذا المال بعد تبديله بشيء آخر بالبيع ينتقل الخمس إلى البدل موجود. يعني أنا كأنه ليس بعنوان ضمان بالنسبة إلى الشيء الذي مثلا تلف، تلف ما تلف هنا، فقط كأنه تبديل بشيء بشيء آخر.
ذمته بالخمس لهذه الأعيان في يوم الشراء،
في يوم الشراء لا ينتقل للذمة. سيد الخوي يقول إذا كان له الإواز لا ينتقل إلى الذمة. حالا فتوى ابن إدريس، الانتقال إلى الذمة فتوى ابن إدريس، قبلا نقلنا، نقل عن ابن إدريس ويقول إذا اشترى بالمال الذي تعلق به الخمس شيئا ينتقل خمسه إلى إلى الذمة، هذا فتوى ابن إدريس. أما فتوى السيد الخوي هو انتقال إلى البدل، فيما هذا لم يكن هناك بدل ينتقل إلى الذمة صحيح، فعلى هذا مخالف فتوى السيد الخوي، لابد من محاسبة ذلك بقيمة يوم بالقيمة الفعلية صحيح، بالقيمة الفعلية يتعلق بالخمس، يعني كأنه الآن يتعلق بهذه التوابع الخمس. این فتوای تبریزی هم ببینید درست، یعنی که انه هم بعض الاساتین هم آقای تبریزی هر دو به تبع آقای خویی تو این استفتا هر دو اینو گفتن، خلاف فتوای خود آقای خویی هم هست. یعنی ما فتوای خویی قبول داریم مبنای خویی تو بحث آخر هم کتاب الخمس بحث تحلیلش مطرح کرده، حرف قبول داریم، مفصل هم بحث کردیم تو این زمینه سال قبل، مفصل همین آرا و اینا رو مطرح کردیم. ابن ادریس میگفت منتقل به ذمه میشه، بعضی هم گفتن بی فزودی میشه، بعضی اکابر میگن بی فزودی میشه، بعضی ها فتواهای مختلف داشتن دیگه. خود شیخ انصاری هم میفهمود بی فزودی میشه، چند روز پیش خوندیم دوباره اینا، میفهمود اگه نیت ادا داشته اون موقع اشکال نداره بیش فزودی نیست، و الا بیش فزودیه. بعضی هم میگن بی فزودیه، بعضی هم گفتن منتقل میشه به اون شخصی که من پولو بهش دادم، یعنی خمس هنوز تو این پول هست، از این پول میره تو ذمه اون شخص، میره ببخشید تو مال اون شخص، یعنی از این مال خارج نمیشه. من این معاملات بازاری، من یعنی پولم خمس نداده است، رفتم اونو خریدم، این جنس من دیگه خمس توش نیست، خمس تو این پول است که دست اون آقاست. استاد ابوالحسن اصفهانی به نظر این فتوا میگفته، یعنی اون شخص فروشنده پولی که دستش الان خمس بهش است، اگه بهش بگم ببخشید من خمس اون پولو نداده بودم، حاکم شهر میتونه بره از رو بگیره، اون بیاد از من بگیره. اینا فتواهای مختلف بود، اما در اینجا ظاهرا این فتوا به تبع این فتوا خویی، به تبع این چیزی که اینجا گفتن و خلاف مبنای خدای خویی، هم آقای تبریزی رفتن جلو، هم بعض الاساتید آقای تبریزی هم اینجور. حالا ببینید فرمایش ایشونو، اذا کان الشراء لهذه التوابع للادخار لا للبيع فإن فنشتراها بمال انقضى عليه الهول فيخمس بقيمة الشراء وإن اشترى في سنته من أرباح تلك السنة اینجا فيخمس بقيمة الفعلية. این خوبه، و ارباح این سال بود این به قیمت فعلی، ما تو صورت قبل هم میگیم به قیمت فعلی. و کذا ان کان الشراء لغرض البيع و ان جمعها لا بالشراء، اگر چه اگر شراء به غرض بیع بوده، اگرچه این و این جمع حالا به شرا، این ازا کان شرا لحاظ توابع للادخار بود لالی بی، حالا میگیم اگر جمعش کرده نه به شرا، فی زمان لا مالیت لها، توی زمانی که مالیتی هم نداشته، ثم صار لها مالیه، این و این جمع ها فرض جدیده، صورت صورت شاید بگیم حالا تو اینجا چهارم، چون اینجا داره کذا این کان شرا لغرض البی، به غرض بی بوده باشه، اونم خمس بهش تعلق میگیره به قیمت فعلیه. حالا این جمع حالا به شرا، جمعش کرده نه اینکه خریده باشه، یه زمانی که مالیت نداشته اینا رو میرفته هر جا میدیده این تمرا رو برمی داشته جمع میکرده، حالا توی زمانی که مالیت نداشته اینا رو جمع کرده، حالا مالیت پیدا کرده به حسب تقدم سنین، سالها گذاشته الان اینا قیمت پیدا کرده، این تم سوختا کمی ریختن دور با تم باطلها، فان باعها اگر اینو فروخ خمس قیمتها بالقیمت الفعلیه اذا لم يصرف بثمنها في زمان البيع الى مزي الحول في مؤنته. این کلمه مسی که درآمد جدید حساب میشه، پولی بابتش نداده، اینا رو جمع کرده، چیزای باطله بوده اما مالیت پیدا کرده، حالا که اینا رو برداشت فروخ، اگر پولش رو تو مؤنش تو سر سال خرج نکنه خمس بهش میگیره. اذا لم يصرف بثمنها في زمان البيع الى مزي الحول في مؤنته، این خوب چیزیه. مثلا اون جایی بود که میگفت ادخارن یه زمینی میخره، منتها اونجا بعد خمسشو میداد، بعد که نیگر میداشت ارتفاع قیمتش خمس نداشت، تا اینجا ارتفاع قیمت که از درآمدهای سال فروش حساب میشه، ارتفاع قیمت از درآمد سال فروش حساب میشه، هر وقت فروخ تا سر سال مهلت داره که این پول کلکسیونشو برداره، اینجا خرج میکنه، وقتی این کلکسیونا رو میلیاردی میخرن، الان بعضی کلکسیون هستش چند میلیارد میرن از طرف میخرن، یه چیزایی که اون زمان بی ارزش بوده جمع کرد، الان میگن 10 میلیارد ازت میخریم، اگه فروخ قشنگ 10 میلیارد سری رفت خونه خرید دیگه خمس بهش نمیگیره، این فرق داره دیگه، به قیمت فعلیش نمیگیم خمس میگیره، چرا نخریده بوده که تو زمانی که مالیت نداشته اینو ادخار کرده، جمع کرده، کلکسیونش کرده، حالا تا خواست بفروشه چیه؟ تا خواست بفروشه خمس میگیره، اما نه فوری. تا سر سال وقت داری اینو تو معمولش مصرف کنه. شما کلکسیونه بفروش، برو یه خونه دو طبقه بخر. یه خمسی بهش نمیگیره. اینم از این فرضه. ولا فرق بین التواب والعملة التي سقطت عن الاعتبار. اگه پولایی که از اعتبار ساقط شده کلکسیون اونا، اون هم مثل همین توابعه. ما در جواب میگیم، تحقیق در جواب اینه که اینجا صوری هست، چهار تا صورته. این چهار تا صورت یه مقدار فروز مختلف داره، چون یا جمعش کرده بشه را، این گفتیم یه مقدار صور جامع‌تر باشه در نظر. بعضی از صور تو کلمات این عوازم ذکر نشده، یه اختلافاتی صوری بود که تو کلماتشون نیست. این یا به شراء اینا رو جمع کرده یعنی خریده، یا به غیر شراء، مثل این که همون میگیم میرفته جمع میکرده. و بر هر دو تا تقدیر، یا غرضش ادخار بوده یا به صورت اول، اذا کان شراء للتواب والعملات للادخار، این تواب و این پولها رو برای نگرداشتن خریده باشه، اینجا فروزیه، خریده برای ادخار، فرض اول، ادخار از شأنشه، یه چیزی نیست که خلاف شأنش باشه، یه چیزی مقدار کمیه در حد شأن خودش. فانشتراها به مال مزد علیه سنت الخمسیه، یه مالیه، به مالی خریده که سال خمسی برش گذشته. فتعلق به الخمس قبل شراء التوابع، فینتقل خمسه الى التوابع بالشراء، این خمس منتقل به عوض میشه، درست یا نه؟ به بدل میشه. ولا يتعلق الخمس بنفس التوابع المدخره لانها من شأنه فيسير معونته، خود این توابع رو میگیم چیه؟ مطابقه با شأنشه، درست؟ اما این پول خمس نداده رو برای خرید این توابع به کار برده، درست یا نه؟ پول خمس نداده، خمسش چی شد؟ منتقل شد به این توابع. لذا اگر اینجا ما در نظر بگیریم، میگیم خمس به خود توابع منتقل میشه. این خمس چیه؟ خمس اون پول است که رفته تو توابع، و الا خود توابع خمس نداره، چون به حدش شأنش بود. این فرض اول، درسته نه؟ پس اون پول خمس نداده منتقل شد به توابع، اما خود توابع از حیث اینکه زائد بر شأنش نیست، اون خمس نداره. فرض دوم، ادخار از شأنش بوده، با ارباح مکاسب خریده، خمس نداره. فرض سوم، ادخار زائد بر شأن بوده. اینجا اگه به مالی که مزد علیه سنه خریده بوده باشه، دو تا جهت داره. اینو خیلی دقت کنید، این فرض سخته. این نگاه خودتونم فکر کنید ببینید جوابی که دادیم صحیح هست یا نه. از شما الان اینو ممکنه بپرسن، اجتهادش هم الان بکنید. ایکون ادخارها زائدن علی، ادخارش زائد بر شأنه. خیلی دقت کنید این مسئله رو، ببینید چی جواب باید بدیم. خریده، فرض ما چیه؟ صورت اول چیه؟ خریده اینا رو، به نیت ادخارم خریده، منتها زائد بر شأن بوده، و با پولی خریده که خمس بهش گرفته بوده. اینجا ما دو تا جهت داریم، جهت اول خمس مالیه که باهاش توابع و خریده، جهت دوم خود این توابع هم خمس بهش تعلق میگیره چون زائد بر شأنه. چیکار کنیم؟ دو تا جهت داره که خمس بهش گرفته، این مسئله رو چیکار کنیم؟ متوجه این الان مسئله چی شد؟ دو تا جهت خمس به این مال گرفته. یه چیزی خریدم که اگه با پول حلال پاک طیب و طاهرم خریده بودم، خمس بهش میگرفت، فقط ساز گذشت چون زائد بر شأنم بود. حالا تازه اینو رفتم با یه پول خمس بهش تعلق گرفته خریدم، اینو چیکارش کنم؟ یه خمسی از قبل به این پول تعلق گرفته بود، اگه اون خمس نبود، خود همین توابع اگه با پول ارباح مکاسب سال خریده بودم، خمس بهش میگرفت. آیا اینجا بگیم دو تا جهت خمس داره؟ یعنی دو پنجم بیاریم بدیم؟ نه، البته دو پنجم که نمیشه گفت، چون یه پنجمش که میشه خمس توابع، خمس چیز، خمس اون پوله، یه پنجم میره کنار. اون چهار پنجم بقیه که زائد بر شأن میشه، اونم بگیم یه پنجمش خمس بده، یعنی یک چیزی در حد یه مقدار کمتره دو پنجم.
اونو باید
احتیاطا میده،
اگه
پول
این
تنگاه
و اینا بیشتر میشه،
اونو خمس. این میشه ملاکی هرچی بیشتر خمسی. الان ما دو تا جهت خمس داریم، ببینید این دو تا جهت خمس داریم ما. یکی خمس اون پوده است که فرض ما اینه که خمس اون پوده رو ذمه من، اگه رفته بود رو ذمه، فتوای ابن دیریس رو داشتیم، میگفتیم یه خمسی تو ذمته، اون که هیچی، اون مال اون پولایی که خمسشو ندادی رفته رو ذمت، اگه فتوای ابن ادریسو داشتی. یه خمسی هم مال توابعه، این بعد دو تا خمس میرفت میداد، یه خمس اون پوله رو میداد، یه خمس این توابعه که زاده بشن خریده بود. سال که گذشته دیگه، سال 100% گذشته. اون که خرید، حالا سال بر این توابع هم گذشته، الان من چیکار کنم؟ دو تا خمس بعد بدم یا نه؟ باشه سال دوم هم شده، الان چند سال گذشته؟ یعنی پس دو تا خمس رو شما فتوا میدین که بده.
یکی
شده میشه. خب. یکی ثابت میشه. احسن. اینم یه فتواست. خیلی خب ببینید روش این خیلی جای تعمل، چون این مسئله خیلی مهمه. یعنی واقع مطلب اگر خمس اولی رفته بود رو ذمه، میگفتیم این خمس مربوط به اون پول رفته رو ذمه، به ذمه شما تعلق گیره، مثل پولیه که شما حالا رفتی یه چیز خریدی زاده بر شأنت بوده و خمس میگیره. اما یه نکته داره که این که فهمیدین یه خمس میگیره، لعله از اون جهت بگیم یه خمس میگیره، و اون اینه که اگر این پول خمس بهش گرفته، خمس اون پوله رو رفت داد، حالا خمس پوله چجور شده؟ منتقل شده به این توابع، درسته؟ وقتی که این پول خمس توابع داد، در حقیقت داره خمس چیو میده؟ خمس اون پوله رو داره میده که خمس بهش گرفته بود. اون پوله میشه مخمس. پول مخمس اگه باش چیزی خریدی دیگه خمس بهش نمیگیره، ولو زاده برشن. شما یه پولی رو مخمس کردی، درست؟ باش یه چیز زاده برشن گرفت، چون با اون پول مخمسه گرفتی اشکال نداره. با ارباح مکاسب اگر خریده بودی خمس میگرفت بهش، درسته؟ نه، با ارباح مکاسب که نخریدی، بر مکاسب داخل سال. با یه پولی که خمس بهش گرفته، اون موقع نداده بودی، الان بیا خمسشو بده. اما چجوری بده؟ به قیمت شراء نمیدی که، منتقل شده خمس به این توابع. خمس توابع رو که دادی، خمس اون پوله رو دادی، در حقیقت پوله شده مخمس، به این دیگه خمس نمیگیره، درسته؟ پس یه خمس بده، یعنی یه دونه خمس میدی به مقدار توابع. جهت اول و دوم هر دو حل میشه. ببینید جهت اول و دوم چی بود؟ جهت اولا خمس مالی که اشترا به توابع، جهت دوم خمس و نفس توابع فی ما ازاکانت زاعدت نلاشنه. اینا بعض وقتا تو این جلسه های استفتا آقایون شروع میکنن هی بحث کردن، تو سر و مغز هم میزنن تا به نتیجه برسن. این بحث دو تا جهت خمسش خیلی مهمه. اگر خمس توابع و شما دادی به نیت مال غیر مخمست که مخمس بشه، دیگه خود توابع با مال مخمس دیگه کنه و خریداری شده، خمس جدید دیگه نداره ولو زاده برشن بوده. اما جهت اولا رو که گفتیم خمس به توابع میگیره، جهت ثانی فمد دخره و این کان زادن انشعنی فلیس من معونتی ولکنه ازا خمست توابع من الجهت الاولا فلا خمس فیها لانه اشتراها به مال مخمس فلا خمس فیها الا در چه صورت؟ الا اذا باعها فیجب الخمس که ارتفاع قیمت ها لم یصرف الا نهایت سنت الخمسیه فی المعونه. یعنی خود این توابع دیگه مخمس، از حیث توابع مخمس حساب نمیشن. خود توابع رو من خمسشو ندادم، این پولی که یه پنجم توابع دادم، یه پنجم چیو دادم؟ یه پنجم در حقیقت همون پوله رو دادم، همون پوله غیر مخمسه رو رفتم خمس اون رو دادم. حالا همین توابع ارتفاع قیمت پیدا کرده، با پول مخمس توابع رو در حقیقت کنده و خریدن، خب ارتفاع قیمت پیدا کرده، هر وقت فروختم ارتفاع قیمتش خمس دارد، ارتفاع قیمتش رو بعد خمس رو بدم، الا اینکه صرف در معونه بکنم. ان لم یصرف الا نهایت سنت الخمس فی المعونه. فقط اینجا تذکر دادیم ملاک در خمس ارتفاع قیمت، خلاص ملاک در خمس ارتفاع قیمت نه تزخم. بسیاری از آقایون خیلی بخشید اشتباهن اینو دارن محاسبه میکنن، طرف الان میگه سال پیش من در داراییم چقدر، تمام بازاری الان میان الان اگه پیش شما مراجعه کنن میبینین همینجوره، دفتر داره چقدر مال مخمس داره، میگه 10 میلیارد، از سال قبل 10 میلیارد مخمس دارم، امسال چقدر داری؟ میگه مثلا امسال شده 12 میلیارد، میگن 2 میلیارد خمسشو بده. در حالی که این الان غلطه. باید بگیم این دو چقدر الان تورم پیش اومد؟ اگر کمتر از میزان تورم خمس نداره، اگه بیشتر از میزان تورم بود خمس داره. اگر بیشتر، چون تورم رو فتوا دادن بعضی از اساتید خمس نداره. حالا الا اینکه کسی احتیاط کرده باشه، مثلا سیستانی، سیستانی تو تورم احتیاط دارن، اونم میتونی رجوعش بدین به بعضی از اساتید. این از فرض چهارم تو همینجا، تو همین صورت اول که برای ادخار بوده. فرض چهارمش اینه که زائد بر شن بوده، بر باسنش در همون سال خریده، این به قیمت فعلی بعد خمس داده بشه. این صورت اول ما. صورت دوم ما اینه: انداکان شراء لغرض البیع. شراء اصلا برای ادخار نبوده. اینجا باز میگیم اگر اشتراها به مال مزد علیه السنه فینتقل الخمس الی التوابع، پس باید تخمیس مالی رو بکنه که اشترا بهی به قیمت الفعلیه، به قیمت فعلیه، چون خمس منتقل به توابع شده، به قیمت فعلیه توابع. اینو روش میخواین تاکید میکنین تو تخمیس مالی که اشترا به بالقیمت الفعلی، یعنی به قیمت فعلیه توابع منظورمونه. اگه ابهامی داره این مقدار عبارت رو اصلاح کنید. ینتقل الخمس الی التوابع نوشتیم دیگه، ینتقل الخمس الی التوابع. فرض دوم: اما ان کان الشراء من ارباع سنته، اینجا به قیمت فعلی باز بد بده چون به خود توابع تعلق گرفته. صورت سوم: ان جمعها فی زمان لا مالیت لها به غیر الشراء بنیت الادخار. این همون فرضیه که آیه تبریزی مطرح کرده بودن، ان جمعها لا به الشراء فی زمان لا مالیت لها، بعدن مالیت پیدا کرد. این همون فرضیه که آیه تبریزی اضافه کردن. ثم سال لها مالیه به سبب تقدم سنین فهنا فرضان. تو این صورت سوم میگیم دو تا فرض داریم: یکی این کان الادخار من شأن فلا خمس علی الا اذا باعها، الا وقتی که فروختش، و یخمس ارتفاع قیمتا ان لم يتصرف في ثمنها زمان البيع الى مزي الحول في معونته. اگر اینجور شد که تو معونه مصرف نکرد، خمسشو خمس ارتفاع قیمتشو بعد بده. فرض دومی که ادخار زائد بر شأنش بوده باشه، اگر زائد بر شأنش باشه، فیتعلق به الخمس به قیمت الفعلیه. صورت رابع هم که دیگه خیلی واضحه: ان جمعها به غیر الشراء لغرض البيع فی زمان لا مالیت لها ثم صار لها مالیه به سبب تقدم سنین. اینجا لابد این که تخمیس بکنه به قیمت فعلیه. اینم دیگه واضحه. صلی الله علی محمد و آله.